بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این بس امروز هم این ادامه مطلب دیروز، یعنی هم بحث مستثنا، یا به عبارت دیگه همین که اگر در بیع اول بیع دوم را شرط بکنند، معمولا این رو گفتند که بیع باطل. حالا بازی چند تا مطلب مقدمه عرض میکنم، بعد فرمایش صاد جواهر رو میخونم و بعدم روایاتی که در این باره هست. اگر که کسی چیزی رو فروخت به نسیه با مدت و بعد توی همین عقد اولی توی این عقد اولی شرط کرد که شما این را به من بفروشید، یعنی شرط بیع اول اینه که بیع دوم انجام بشه، اینو بهش میگیم مستثنا. بیع دوم تو بیع اولی شرط شده. اینجا گفتیم که مشهور اینه که این معامله باطله. حالا دلیل بطلانش حالا خیلی مهم نیست، اون چی که مهمه اینه که اصلا فرض این مسئله چجوریه، چجوری میشه تصورش بکنیم. اینو که همه میدونیم که شرط اگر که تو متن عقد نبود، یعنی یه چیزی شرط کردند اما تو متن عقد ذکر نکرده بودن، مثلا اول شرطو گفتن بعدم یه عقدی خوندند، اینجور شرطی رو بهش میگوین بعد. شرطی که تو متن عقد نباشه بهش میگوین بعد، همین وعده اصطلاحی ها. گاهی هم بهش میگن شرط ابتدایی و بعد وجوب وفا ندارد. بله، این که مثلا توی قرآن خیلی زیاد آیاتی داریم درباره وفا به وعده، یا مثلا که امر کرده به وعده وفا کنید، یا این که آیاتی هست که خلف وعده مثلا حرامه، یا حتما توی روایات دیدید که مثلا تو روایات می‌فرماید که سه چیز نشانه منافقه، یکیش خلف وعده. اینا هیچ کدام دلیل بر این نیست که وعده وفایش واجبه یا خلف وعده حرامه، دلیل نمیشه اینها. مثلا این آیه شریف بلذین هم لاماناتهم، بلذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونایی که عهدشون رو رعایت میکنند. این دلیل نمیشه برای این که وفای به وعده واجبه ها. این داره بیان میکنه که یک مرتبه بالای ایمان وفای به وعده است. شایدم خود کسی بگه لازم نیست آدم مرتبه بالایی ایمان رو داشته باشه. این میخواد بفرمه اونی که به وعده وفا میکنه اون درجه بالایی ایمان رو داره، نمیخواد بگوید اونی که به وعده وفا نمیکنه بی دینه بی ایمانه. که مثل اینی که بگیم که اون که نماز شب میخونه درجه بالایی ایمان رو داره، این که دلیل نمیشه بر این که نماز شب واجبه. اون روایاتی هم که می‌فرماید که خلف بعد نشانه منافقه، اولا این روایت که خیلی اینجور روایت هم زیاده ها، این روایات روایات اخلاقی هست، اینا را تو فقه نمیشه بهشو استدلال کرد، اینا مال اخلاق برفرض، برفرض که کسی اینها را بخواد توی فقه بیاورد، این که اومده خلف وعده رو در کنار دو تا چیزی گذاشته که اونا معلوم حرامند، مثلا گفته دروغ نشانه منافقه، خلف وعده نشانه منافقه، خیانت در امانت هم نشانه منافقه، این دو تا خیانت در امانت و دروغ مسلم حرامه. باید این خلف وعده هم یه خلف وعده ای باشد که مسلم حرام باشه و کسی که یه وعده میده و خلف وعده میکنه این که مسلم حرام نیست، معلومه که مراد یه چیز دیگه باید باشه. بله آره دیگه بله، بعد یک التزام ابتداییه، یک کسی مثلا یه تعهدی به عهده میگیره در اینو میگن بعده، و یک دلیل خیلی خوبشم بر این که واجب نیست وفای به بعده و خلف بعده هم حرام نیست اینه که سیره متشرعه، متشرعه همین آیات و روایاتو میخوندند و با این حال میگفتن که وفای به بعد واجب نیست، یعنی از این آیات و این روایات چیز دیگه میفهمیدند. میشه بله، و این خطور نیست، خیلی فراوان داریم تو قرآن روایات که یه چیزی که حرام نیست در سیاق چیزی که حرام هست قرار میدهد، که زیاد هست تو قرآن و روایات. بله به هر تا اینجا پس عرض کردم که اگر یه شرطی تو متن عقد نبود این که صرفا یه بعد است، اونی که محل بحث اینه که یک التزامی توی یک التزام باشه، یعنی توی این عقد عقد دیگر رو شرط بکنه، التزام در متن یک عقد تو عقد اول شرط بکنه عقد دوم رو، این شرطی که میگن که وفایش واجبه. البته حالا وفایش هم واجبه، اینم حالا خیلی حرف داره دان که آیا واجب است تکلیفن یا اینکه واجب است وضعن، اگر واجب تکلیفیه که یعنی واقعا واجبه بهش وفا بشه، اگر واجبه وضعن منش اینه که یعنی اگر عمل نکردی اون خیار فسخ داره، منش اینه.
شیعه ما چنین خصوصی یکیش ادا اون امانه، این عهد وعده ادای امانت
نیست، نه نه نه، و وقتی هم که میگه که شیعه ما چنین است این اصلا معلومه که نمیخواد بگه واجبه، نمیخواد بگه واجبه است، میخواد بگه مستحب کمال فضیلت، اینه معنیش. خب حالا اگر که تو عقدی شرط کردن عقد دوم را، اینجا اگر که اینجوری هم بینید، اگر تو عقد اولی شرط کرده که اینو میفروشم به شما به شرط این که بعدن شما بفروشید به من، الان من میفروشم به شما 5 دقیقه بعدم شما به من بفروشی، اگه این باشه این 100% درسته، هیچ مشکل نداره، این هیچ اشکالی نداره دا. چون که معامله دومی به همون قیمت اول باشه یا بیشتر یا کمتر، به جنس همون معامله باشه یا به غیر جنس اون باشه، اینش دیگه هیچ فرقی نمیکنه. مثلا میگه که اینو به شما میفروشم نسیه 1,000,000 تومان به شرط اینکه 5 دقیقه بعدش شما به من بفروشید. شما 5 دقیقه بعدش حالا بفروشید نقد به 1,000,000، به 10,000,000، به 1,000,000 تومان، هیچ فرقی نمیکنه. علت این که اینجام هیچ اشکال نداره، 100% درسته. علتش اینه که تو عقد اولی نگفته بود به شرط این که شما اصلا فروش من متوقفه بر این که شما به این شرط عمل کنید، اینجوری که نگفته بود. گفته اینو میفروشم به شما، همین که فروخ به شما، شما میشید مالک، شرط میکنیم که شما که مالک شدید بعد به من بفروشید. عقد دوم متوقف است بر این که شما مالک بشوید، مالک شدن شما هم متوقف بر عقد اوله، پس این که هیچ اشکال نداره. اصلا پیش نمیاد، چون بینید عقد دومی متوقف بر عقد اول هست، چون شما باید مالک باشید تا بفروشید، اما عقد اول متوقف بر شرط نیست. عقد اول متوقف بر عقد اول نه، میگه این را به شما میفروشم و شرط میکنم که شما به من بفروشید. پس عقد اولی شرط اگرم داشته باشه دا، شرط برای لزوم عقده نه برای تحقق عقد، درست؟ اگه شما به شرط عمل نکردید عقد که باطل که نیست، فقط عقد لازم نیست. پس این که هیچ مشکل نداره. اونی که مشکل داره اینه ها، که بگه تو عقد اولی بگه که این را می فروشم به شما و شرط فروش من اینه که شما به من بفروشی، یعنی اگر شما به من بفروشی تازه من به شما میفروشم. به عبارت دیگه خود عقد اولی عقد متوقف باشه بر عقد دوم، دوم متوقف بر اول که میشه دور. پس نه اینکه با فاصله زمانی، میگه این را میفروشم به شرط اینکه، اصلا فروش ما نه لزومش، فروش من به شرطیه که شما به من بفروشید. اینه که حالا محل بحثه که این درسته یا باطله. نه تو این لفظی که چجوری میگوید، معمولا همیشه ها شرط برای لزوم عقده، برای لزوم. اگر که اینجا معلوم بود که برای لزوم داره میگه، این هیچ اشکال نداره. اما اگر که نه، معلومه که اصلا داره میگه به شرطی میفروشم، به شرطی میفروشم که شما بفروشید به من، یعنی اگه شما نفروشید من اصلا نمیفروشم. اگر اینجوری داره میگه اینه که محل بحثه. این رو هم که اشاره کرده بودم که یه مرتبه شرط شرط فعله، یه مرتبه شرط نتیجه. شرط فعل اینه که یعنی اینو میفروشم به شرط این که شما به من بفروشید. یه مرتبه اینه که نه، اینو به شما میفروشم به شرط این که مال شما مال من باشد، باشد و نه این که بدهیدم. اینو میگن شرط نتیجه. خب دیروز گفتیم که علامه حلی فرموده این جور معامله ای دوره و دور باطله، ولذا این جور معامله هم باطله، این فرمایش علامه حلی بود و گفتیمم که دوری نیست، دور نیست واقعا. چرا دور نیست؟ به خاطر اینکه همیشه شرط به معنی شرط لزوم عقده، نه شرط تحقق عقد. اگر شرط تحقق عقد بود، عقد اولی باطل، دومم باطله. اما اگر که شرط لزوم باشه، هر دوتا عقد درسته، دورم پیش نمیاد. بلذا مسئله دور که حل، عقد اولی فروشش متوقف بر هیچی نیست، اینو میفروشه به شما، شما مالک میشید. اما این ملکیت متزلزله، قابل فسخه، به خاطر شرطی که بود. عقد دوم در صورتیه که شما مالک بشید. شما با عقد اولی مالک شدید، پس عقد دوم متوقف بر عقد اوله. اما عقد اول متوقف بر عقد دوم نیست، عقد اول لزومش متوقف بر عقد دومه. پس المتوقف علی غیر المتوقف علی، بل از دور بدطرف میشه. و اما حالا فرمایش صاحب جواهر رو بخونم. توی کتاب جواهر جلد 24 از این چاپ جامعه مدرسی، صاحب جواهر می‌فرماید که این بیع صحیح است. اذا لم یکن شرط البایع الاول علی المشتری ذلک فی حال بیعه علی. صفحه 207، صفحه 207 جواهر جلد 24. اگر تو بیع اولی دومی رو شرط نکردند، اینجا که مسلم بیع صحیحه، نس علی ذلک جماعتی بل نسبه فی الریاض الی الاصحاب و انه لا خلاف فی واسدلی طباطبایی تو کتاب ریاض فرموده اجماعیه، و فی المحکی عن الکفایته تو کتاب کفایه سبزواری، تو کفایه سبز کفایت الاحکام گفته که لا اعلم خلافا بینهم فی البطلان عند الشرط. اگر شرط بکنن معامله دوم را، اجماعیه که معامله باطله. بل مفاتیح از ظاهر و اتفاقهم علی بطلانه، کتاب مفاتیح هم مفاتیح الاصول گفته است که اجماع داریم بر این که این معامله باطله. بعد صاحب جواهر می‌فرماید که مفید شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق کرکی، شهید ثانی و دیگران اینها هم همین رو گفتن. خب این که عقد دوم تو اولی شرط بشه، اجماع که حالا جواهر داره میگه، این هم از صاحب ریاض و از مفاتیح و کفایه و اینا نقل کرده، این که درست نیست، این که معلومه درست نیست، اجماع قطعا نداری. علت چه اینه که اصلا اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده علامه حلیه. علامه حلیه مال قرن نهمه، اصلا قبل از علامه حلی مسئله مطرح نبوده. شاید کسی بگه که حالا از بعضی از عبارتهای شیخ طوسی در کتاب مبسوط استفاده میشه. خب حالا شاید اگر تازه این درست باشه، معنیش اینه که قبل از علامه حلی یه نفر اینو گفته. پس اینکه اجماعی تو این مسئله مسلم نداری از زمان علامه حلی به بعده. بعد در واقع با یه اینجوری بگیم که اصلا از زمان علامه حلی به بعد دیگه میشه متأخرین. وقتی میگم متقدمین، وقتی میگم متأخرین، قرن هشتم به بعد این دیگه زمان متأخرینه. پس اولا اجماعی که نداریم، این کلمات متأخرینه. علت این که اینا اجماع هم داریم بر این که حالا بی باطله، اجماع نداریم. حالا علت این که اینا گفتن، علتش اینه که این آقایون مسئله دو را نتونستن حل کنند، چون دور بوده گفتن بی باطله. اجماع در صورتی فایده داره که اجماع تعبدی باشه، و اینجا اجماع مدرکی میشه. چرا این آقایون گفتن بی باطله؟ به دلیل دور. پس این اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست، فقط به خاطر مسئله دور بوده. بله، یه نکته دیگر حالا از این عبارت جواهر عرض کنم. جواهر صفحه 209 می فرماید که الا انه قد یقال به صحته و ترتب ملک البایع على ملک المشتری آنما نهب و اعتق عبدک انی، به معنی ترتب ذاتی لزمانی. یه وقت یه چیزی متوقف بر یه چیز دیگه است، اما ترتبش ترتب زمانیه یا ترتب حقیقیه. مثلا بیع دومی متوقف بر بیع اوله. باید اول من این کتاب شما بفروشم، شما مالک بشید، بعد شما به من بفروشید. اینو بهش میگیم ترتب حقیقی یا ترتب زمانی. یعنی اول باید شما مالک بشوید تا بعد به من بفروشید. اما بعضی وقتا ترتب ترتب رتبیه، نه زمانی. این که مثلا از قدیم این مثال میزدن تو کتابا، میگفت که تحرکت الید فتحرک المفتاح. اول دست حرکت کرد، بعد کلید حرکت کرد. اینجا معلومه که ترتب زمانی که نیست، نه اینکه یعنی اول از نظر زمان دست حرکت کرد، یه ثانیه بعدش کلید حرکت کرد. حرکت دست با حرکت کلید همزمانه، درسته؟ همون موقع که دست داره حرکت میکنه، کلید هم حرکت میکنه دیگه، فاصله که بینشون نیست. اما در این حال درسته که بگیم اول دست حرکت کرد بعد کلید، اینم درسته، به خاطر اینکه اینا همزمانند، ولی از نظر رتبه اول دسته بعد کلیده، چون این علت اون معلوله، این سبب اون مسببه. به عبارت دیگر ترتب حرکت کلید بر حرکت دست ترتب ذاتیه، نه ترتب زمانی. چه اشکالی داره که ما تو این بحث خودمون اینجوری بگیم؟ بیع دوم متوقف بر بیع اوله. بله، بیع دوم متوقف بر بیع اوله، اما متوقف است نه زمانن بلکه رتبتن. یعنی از نظر زمانی بیع اول و دوم یکیه، اما رتبتن اولی مقدم بر دومیه. رتبتن این بر اون مقدمه، زمانن هم هر دو با هم مساویان. این مراد ثابت جواهر. اگر که اینجوری بگید که بگی اینو میفروشم به شما به شرط اینکه شما به من بفروشید، این که دیگه رتبتن نیست، این همون تأخر زمانیه. اما اگه اینجوری بگه ده. میگه این را به شما میفروشم به شرط اینکه ملک شما بودن همان و ملک من شدن از ملک شما همان، شرط نتیجه. این دیگه زمانی دیگه نیست، دیگه رتبه میشه. خب چرا باید بره؟ ولی اینا دیگه همون آنمایی که ایشون میفرماد، یا فقط فرض میکنیم که ملک شما شد و از ملک شما داخل ملک من شد، فقط فرض. خیلی خوب. وقتی که این دور باطل شد، صاحب جواهر رضوان الله علیه میره سراغ روایات و میفرماید این معامله صحیح است به دلیل نصوص، به دلیل روایات. میخواست دور را حل بکنه، میخواد بفرماید که دور در صورتی که این ترتب زمانی باشه، ولی اگر که ترتب رتبی باشه، ترتب ذاتی باشه، این چه ترتب ذاتی اصلا همزمانه، بیشتر یه فرض چیز دیگه نیست. هر جا که میگن که ملکیت آنما، این فقط منش انسان، یعنی جمع بین ادله این اقتضا رو میکنه، نه اینکه واقعا یه چیزی بر یه چیزی متوقف باشد و اینا، این حرفو نیست. وقتی که یه چیزی بر چیزی متوقف نباشه، دورم حل دیگه، دور دیگه پیش نمیاد. اگه شرط نتیجه نباشه و شرط فعل باشه، اون که دیگه 100% درسته. خب بله، اون که دیگه 100% درسته، مشکلی اصلا پیش نمیاد. باشه میگیم که با شرط نتیجه اینه که اگر که این بیع دوم متوقف باشه بر اولی، به اولی متوقف باشه بر دوم، این دوره. اما اگر من از باب جمع بین ادله میخوام بگم، نه اینکه این متوقف بر اون، اون بر این متوقف، چجور وقتی میگفتیم که اگر یک کسی پدر خودشو بخره آزاد میشه پدره، این یعنی چی میگفتن آزاد میشه؟ میگفتن این جمع ادله است، نه یعنی این که پدر را که میخره، پدر میاد تو ملک پسر و از ملک پسر آزاد میشه، اینطوری که نیست. این فقط معنیش این است که جمع بین اون دلیلی که میگوید انسان مالک پدر نمیشود و اون دلیلی که میگوید لا اتقا الا فی ملکن، به این که هر که پدر را بخره آزاد میشه، جمع بین این روایات این میشه، نه اینکه یعنی واقعا پدر میاد تو ملک اینا میره بیرون، که حتی لحظه ای هم نیستا، همیشه ملکیت آنما یعنی جمع بین ادله، یعنی جمع بین ادله، نه اینکه میاد تو ملک و خارج میشه. دا اینجا شرط نتیجه یعنی چی؟ یعنی جمع بین ادله. خب بعدش صاحب جواهر میفرماد حالا که دور مشکلی نداشت، باید بگوییم این معامله صحیحه از باب نصوص، از باب روایات. و یه دو صفحه صاحب جواهر روایت نقل میکنه. ببینید اینجا جواب فرمایش صاحب جواهر این است، این بیع خلاف قاعده نیست که ما بخوایم بگوییم برای صحتش بریم سراغ روایات. اصلا ما روایت نمیخوایم، که بحث سر اینه که این معامله اول یا معامله دوم صحیحه یا باطله. اگر یه چیزی طبق قاعده بود، دیگه روایت نمیخواد که بگیم که صحیحه یا باطله. فرض کنی کل روایت اصلا بگذاریم کنار، معامله اول صحیحه یا باطله؟ خب صحیحه، من مالکم، یه چیزی رو دارم به شما میفروشم. معامله دوم صحیحه یا باطله؟ اگر که معامله به صورت شرط فعله، شما یه چیزی خریدید مالک بودید بعد میفروشید، حالا به هر کسی خواستید، به منم خواستید میفروشید، این که طبق قاعده است. اگرم که به صورت شرط نتیجه باشه، فروش اولی مشروط است به دوم. گفتیم همیشه شرط مربوط به لزوم عقده، نه به تحقق عقد. در واقع منیش نیست، این را به شما میفروشم که ملک شما میشه و لزوم ملک شما متوقف است بر این که به من بفروشید، نه این که بفروشید ملک شما مال من بشود. لزومش نه ملکیتش، اینم هیچ اشکال نداره. اشکال نداره، میتونه اینجا قصد بکنه. پس الان بینی اینا، این دوتا معامله هر دو طبق قاعدن روایت نمیخواد، چه روایتش حالا صحیح چه ضعیف، هرچی اصلا نیازی به روایت نداریم، صحت این معاملات طبق قاعده است. اینم مال این، یه دو تا نکته دیگه هم حالا از این عبارت جواهر هست، اینو خدمتتون بگم، حالا با اینکه این دیگه حال خیلی ربطی به بحثمون نداره، تو بعد روایاتش بخونم. اولا اینو من مکرر عرض کرده بودم که اقاله به وضعیت همیشه باطله. معنای اقاله به وضعیت اینه که کسی چیزی رو میخره، حالا که خرید پشیمون میشه، میره دم مغازه میگه آقا اینو پس بردار، اون میگه من پس بر نمیدارم مگه اینکه یه مقدار کم کنی، مثلا اینو فروخته یه میلیون تومن به شما، حالا شما بهش میگی پس بردار، میگه نه به یه میلیون که نه، یه مقدارش کم بکن تا پس بردارم. شما میفرم خواه حالا بگیر 900 هزار تومن به من بده. اینجا این رو بهش میگن اقاله به وضعیت، این پولی که شما میگیرید حرامه، اون جنس رو هم که به او تحویل میدید اونم برش حرامه، اون به هر کی بفروشه میشه حرام، پول حرام خورده. شما با این پولی که گرفتید با این 900 هزار تومان هرچی بخرید و هرچی بفروشید و فلان بکنید همش حرامه. اینو بهش میگن اقاله به وضعیت. بینید اینجا صاحب جواهر میفرماید که که ظهور سالسه فل اقالت به وضعیت، که ظهور سالسه فل اقالت به نقیصه، اقاله به نقیصه، المجمع علا عدم جوازهی، که اجماعی که جایز نیست.
به خاطر چون تسبیح شده معمل بعد کم شده، به خاطر
چیه؟ که چرا این اجماع داریم که باطله؟ حالا اولا که تو روایات هست، مثلا این روایت صحیحه حلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى ثوبا، یک کسی پیراهنی خرید، ثم رده و الى صاحبه، بعد پس آورد لباسی که خریده بود، پس آورد، فعبا ان یقبلهو، فروشنده گفت که نه من قبول نمی کنم الا به وضعیته، میگن که یه مقدار کم بکنی، یه مقدار کم بکن تا بد بدم. قال علیه السلام لا یسلح لهو ان یأخذه، صلاح نیست که اون رو بگیره. فَإِنْ جَهِلَ وَأَخَذَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا أَصَابَ، اگر که این پیراهن رو به اضافه داد حرامه، اگر به کمم داد حرامه، اگرم که به اضافه داد باید اون اضافه رو پس بده به بایه، اگرم که به کم داد بایه باید اون کمی رو اون اضافه رو کامل کنه به همون پول باشه. این مثلا یه روایت صحیح هم هست. غیر از این روایت هم اجماع داریم. غیر از این روایت و اجماع اگر که کسی اینو درست تحلیل بکنه روشنه که اینجور معامله حرامه. علتش اینه که اقاله منش اینه که یعنی اون عقدی که خونده بودیم کل عدم که پس میدیم، یعنی کل عدم، اون عقد کل عدم. اگر عقد کل عدم بشه لباس مال خود اون آقاست، پول منم همش مال منه. معامله جدید که نبوده، اگر معامله جدید بوش کار نداره من پیراهن خودم رو بو بفروشم به هر قیمتی. اما اگر معامله اول رو داره میگه باطل شد، اون باید پول منو کامل بده. اگه پول منو کامل نداد، این پولی که داره میده مال من نیست، پول اونه، پس این پول تو دست من حرامه. پیراهنی هم که او گرفت مال اون نیست، مال منه، اونم بر او حرامه. یعنی طبق قاعده هم هست، فرق نمی کنه دیگه، هر سن کم بده میشه یه قاله به وضعیته، زیاده میشه یه قاله به زیاده. حرامه. آره دیگه، حرامه دیگه، کل این پول حرامه، کل این، نه اینکه هزار تومن کم حرامه، سا کل این حرامه دیگه. نه چون اگر که کمتر بود این دیگه فسخ اون معامله نیست، فسخ اون نیست، معامله جدیده من انجام نشده، پس کل اینی که گرفته حرامه. اگر فسخ بود بله این مقدار حلال بود، فقط یه مقدار طلب داره، ولی این که فسخ نیست. نه همون پس دادن ها. پس دادن یعنی این که رفع عقد. این یه مطلب. مطلب دیگرم اینه که صاحب جواهر به ذهن مبارکش اومده که اینجا شاید توی مسئله اجماع نداشته باشیم، چون گفتم که اجماعی نیست، بخاطر اینکه علامه علی اولین کسی که اینو فرموده. به همین جهت هم صاحب جواهر فرموده که و ثبوت و اجماع معتد بهی هنا علا عدم الفصل محل و منع. ثبوت اجماع همچنین محل شک و تأمله. بعد می فرموده لولا مخافت الاجماع، لولا مخافت و مخالفت الاجماع لامکن حمل هذه النصوص على الاسم. یعنی که اگر حالا اجماع و کار نداشته باشه، مخالفت اجماع مسئله نباشه، روایاتی که بعد میخونیم که اینجور معامله باطله یا بأس داره یا اشکال داره، این روایات میخواد نهی تکلیفی را بگه، نه نهی وضعی را. این که تو روایات میفرماید که اون چرا که خریدید دوباره به همون بایه اول نفروشید، این نمیخواد بگه که اگر فروختی معامله باطله، این میخواد بگه که این کار گناه داره. به عبارت دیگه ثبوت بأس، ثبوت یا لا بأسه یا بهی بأسون، ثبوت بأس به معنی ثبوت اسم. بس این نیست، تکلیفیه. این مثل این که شما رفتید تو طلا فروشی طلا بخرید، حالا که طلا خریدی مثلا پول دادید، طلا رو هنوز نگرفته، موبایلتون زنگ زد اومدید بیرون مغازه که تلفن جواب بدید، میگیم گناه کردید، یه معصیت کردید، اصلا مثل که یه غیبت کرده باشید. اینجا ثبوت بس تکلیفیه نه بسی. لامکن حمل هذه النصوص علی الاسم، گناه داره بالاشتراط. اگر تو متن عقد اول شرط کرد عقد دوم رو، گناه کرده. نه اینکه بخواید بگوییم که بیع باطله. پس تا اینجا حرف این شده که یعنی اگر که تو عقد اول عقد دوم شرط کرد، این معامله صحیحه. اگرم یه روایتی گفت که اشکال دارد، اگر روایت گفت اشکال داره، میگیم روایت میخواد بگه این کار گناه داره، نه اینکه این روایت میخواد بگه معامله باطله. حالا دو تا روایت داریم، یکی روایت حسین ابن منذر، یکی روایت علی ابن جعفر. انشاءالله فردا این دو تا روایت رو میخونم که این دو روایت که میخواد بگوید این جور معامله جایز نیست، معنیش چیه. انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.